حربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عرش الفرج.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مدارک بسیار مهم که می توان حضرت ابا عبدالله الحسین رو با اون شناخت زیارت وارثه. امام در این زیارت وارث 5 پیغمبر اولوالعزم نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر اسلام و ولی الله الاعظم امیر مؤمنان معرفی شده. همه می دونید ارث یعنی سرمایه‌ای که از انسان قبلی به انسان بعدی می رسه و انسان بعدی مالک حقیقی اون ارث میشه. ما یقین داریم که از این 5 پیغمبر و امیرالمؤمنین ارث ملکی و مالی و پولی به امام نرسیده، ارثی که امام از این منابع عظیم الهی برده همه ارزش ها و کمالات وجودی اونهاست. یعنی به گونه ایست که میشه گفت آنچه عالم همه دارند تو تنها داری. امام آثارش، گفتهاش، روایاتش، ایمانش، نیتش، اخلاقش، عملش که در مهمترین کتابها ثبت، نشون میده انسان کامله و جامع همه ارزشها و فاقد همه عیبها و نواقصه. چنین آدمی به تعبیر قرآن مجید در سوره بقره و انبیا شأنش شأن امامته و شأن دیگران نسبت به او شأن معمومه و این شأن معموم بودن برای همه ثابته، چه این که به مسئولیت معموم بودنشون عمل بکنن و چه نکنن. معموم معمومه، اقتدا به امام هدایت داشته باشه یا نداشته باشه، معموم ابداً در حد امام نیست. معموم مقام مادون امامه و مقامش هم به امام نمیرسه، ولی خداوند متعال این توان رو به معموم داده که با اقتدای به امام هدایت تبدیل به یه انسان با ارزش، الهی، ملکوتی و عرشی بشه، در هر سنی که میخواد در دنیا حیات داشته باشه. کسانی که از مدینه، مکه، بصره، کوفه، این چهار منطقه به دنبال امام حرکت کردند که بعضیشون با خود امام حرکت کردند، بعضیا از بصره اومدن به امام ملحق شدند، بعضی ها از کوفه اومدن و بعضی هم از مکه. اینا سنای مختلفی داشتن. گذشته از شیرخواره، کوچکترینشون 9 سالش بود، بزرگترینشون حدود 70 و چند سالش بود. شما میبینید این مأمومین با اقتدای به این امام چه شأنی در این عالم پیدا کردن. کافیه که ما از زبان امام صادق یا امام باقر همین 2 کلمه رو دقت بکنیم تا شأن اینا معلوم بشه. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء الله و عبداء. همین، اینو ما بفهمیم شخصیت عالی و الهی و ملکوتی این مأمومین رو فهمیدیم. یه بخش از آیات قرآن که وحی الهیه درباره اولیاء خداست، در سوره مبارکه یونس میخونیم: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. این شأن اولیاء خدا. من این آیه شریفه رو 60 جلسه توضیح دادم قبلا، 4 تا وصف برای اولیای خدا در این آیه گفته شده. اولیای خدا ترس ندارن، تا در دنیا زندن از هیچی و از هیچکی نمی ترسن. چرا؟ چون اتصال حقیقی به قدرت بی نهایت عالم دارن. در کنار قدرت بی نهایت عالم هیچ قدرتی قدرت نیست، پوکیه، پوچیه. خب برای چی بترسن؟ اونی که خلع داره میترسه، اونی که اتصال به قدرت بی نهایت الهی نداره اون میترسه، اما اونی که خلع نداره و وصل به قدرت بی نهایت الهیه نمی ترس. یه جوان 28 ساله ای رو ابی عبدالله مأموریت داد که این نامه منو ببر برای مردم کوفه. من دقیقا نمیدونم از شهر مکه تا کوفه چقدر مسیره، 1000 کیلومتر، 1500 کیلومتر، 2000 کیلومتر، دقیقا نمیدونم. اون وقتی که این جوان اومد اوائل تابستان بود، چون محرم در کربلا اوائل مهر ایران اتفاق افتاده، یعنی همین امروز و فردا. خب تو برج تقریبا اردیبهشت به بعد این جوان یه بار اومده کوفه، از کوفه برگشته مکه، چون حضرت 6 ماه مکه بود. امام دوباره نامه نوشتم، ایشون از مکه حرکت کرده تو جاده های اون روز، جاده های خاکی بی علامت با اسب، جاده هایی که پر دزد و قارتگر و یاغی بوده. تو برگشتش به کوفه نزدیکی های شهر اوضاع رو آشفته دید. پیغمبر اکرم درباره مؤمن میگه، خیلی روایت مهمیه، المؤمن ینظر به نور الله. مؤمن هر چی رو که میخواد نگاه بکنه با کمک نور خدا نگاه میکنه. وقتی که از دور افرادی رو در بیرون دروازه کوفه دید، نگاهی که ینظر به نور الله بود، دید اوضاع دیگرگونه. اولین کاری که کرد نامه ابی عبدالله رو در آورد، ریز ریز کرد و از بین برد، که اگرم این نامه ریز ریز شده رو به هم بچسبونن فایده نداشته باشه، خونده نش، که البته اون وقتا این برنامه هم نبود. خب نامه از بین رفت، آرام آرام شد. رئیس به پای کوفه اون لحظه بیرون بود، دستور داد بیگیرنه، چون دیگه راه برگشتم نبود. گرفتنش، اووردنش پیش ابن زیاد. یه گرگ و یه گرگ خطرناک، یه گرگ دندونتیز، یه گرگ بیرحم. وقتی که دست بسته اووردنش، وارد بارگاهش کردن همیشه دشمنان ظواهر کارو خیلی آرایش میدن، کاخ کرملین، کاخ سفید، کاخ جده، کاخ ریاض، کاخ ورسای، که افراد با دیدن این کاخها و پرده‌ها و فرش‌ها و نوکرها و غلامان و مأموران بترسن، مرعوب بشن. جوان رو بردن تو کاخ دارالعماره، چهره‌های معروف کوفه نشستن، شجاعان نشستن، ابن زیاد هم با تکبر مخصوص به خودش نشسته روی صندلی یا تخت. وقتی این جوان رو آوردن، قیس ابن مسهر سیداوی آروم وارد بارگاه شد. یک کسی برگشت گفت سلام کن. گفت به آدم سلام میکنم، من اینجا آدم نمیبینم، جا نداره سلام کنم، سلام نمیکنم. این نترسی، این روح، روح الهیه. 28 سالش هم هست، باش 28 سالش باشه، وقتی که در سایه تربیت امام هدایت تربیت شده، یه دلی پیدا کرده که این دل نمایش دل معلمش، یه دلی پیدا کرده شعاع دل معلمش. من برای چی سلام کنم؟ من به آدم سلام میکنم. ابن زیاد گفت به من گزارش دادن حسین ابن علی به بزرگان کوفه نامه نوشته، نامه رو بده آزادت کنم. گفت من نامه رو ریز ریز کردم، نابود کردم که دست نجست تو به اون نامه پاک اون انسان پاک نخوره. گفت میکشمت، 28 سالته، به خودت رحم کن. گفت من کاملا به خودم رحم کردم، کاملا. اون کلاسی که به من درس دادن خوب درس دادن. گفتش که خب نامه رو که نابود کردی میکشمت، تو هم که میگی بکش منو، میدونی حسین ابن علی به کیا نامه نوشته؟ گو کاملا. گو اسمشونو بگو آزادت میکنم. گو اونجایی که منو تربیت میکردن یادم دادن اگر سر تو خواستن نده، سر تو بده. من سرم الان حاضره برای دادن، اما سرم حاضره. دشمن در مقابل یه مؤمن واقعی ذلیله، بیچاره است، مضطره، دست و پا بسته است، بدبخته، ناتوانه، حقیره، خورده. گفت جوان حیفم میاد بکشم. یه منبر برو از من و یزید تعریف کن، علی و حسین رو تکذیب کن. گو این کارو میکنم، بگو مردم جمع شن. تو مسجد کوفه جمع شن مردم. مسجد کوفه رو که دیدید، این مسجد قبل از حکومت امیرالمؤمنین ساخته شده بود به همین بزرگی. گو به مردم بگو جمع شد. و تو دل خودش گفت خدایا چه لطفی به من کردی، ما میخواستیم نامه رو بدیم به 5-6 تا که امام نوشته من حرکت کردم به طرف کوفه. حالا میایم به کل مردم خبر میدیم که هر کی احساس وظیفه میکنه به یاری امام بره، بره. پر شد مسجد. رب المنبر گو مردم، خدا لعنت کنه یزید رو، بنی امیه رو، معاویه رو، و خدا لعنت کنه استاندارتون ابن زیاد پلید کثیفو. مردم، حضرت حسین داره به طرف کوفه میاد، الان هم که راه رو بستین هر کدوم میتونید به یاریش برید برید. هم منبر کشیدنش پایین، اوبردنش بشه ابن زیاد. گفتن تو و یزید و معاویه و همه رو لعنت کرد، از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی تعریف کرد، به مردمم گفت حسین داره میاد. گفت ببرینش بالای دارالعماره 4 طبقه لب پشت بون، سرشو جدا کنید، با لگد بدنشو بندازین پایین. وقتی داشتن میبردنش یه جوان پیش خودش گفت، گفت قیس علوون فل حیات، اون وقتی که زنده بودی در عالی ترین مقام که دامن امامت بود زندگی کردی، و فل ممات الان که میخوان بکشنت 4 طبقه مرگت از کل مردم بالاتر. 4 طبقه لحقون تلکه اهدل معجزاتی. به خدا قسم این که آدم در زمان زندگی در بالاترین مقام باشه، یعنی کنار امام، و در مرگشم از همه مردم 4 طبقه بالاتر قرار بگیره، این از معجزاته. که وقتی خبر شهادتش و تورا به ابی عبدالله دادن، جز و افرادی بود که امام زار زار گریه کرد. امام حسین برای کسی گریه کنه یعنی چی؟ یعنی همه ملائکه گریه کردن، یعنی همه انبیا گریه کردن، یعنی همه موجودات گریه کردن، چون حسین کتاب موجوداته. وقتی میگیم یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، و وارث پیغمبر و امیر المؤمنین، یعنی تو یه نفر همه ای. این جوان در چه درجه ای از ولایت، یعنی ولایت الهیه بوده که ابی عبدالله برای شهادتش گریه کرد و این آیه رو خوند، و منهم من قضا نحبه، یه دهی از ما که به شرف شهادت نائل شدن، و منهم من ینتظر، ما موندیم و به انتظار شهادتی. این آیه رو در حق قیس خون، الا ان اولیاء الله لا خوفون. همه اونایی که درس طلبگی خوندن میدونن لا در این آیه شریفه اسمش لای نفی جنسه، یعنی خدا میگه در قلب اولیاء من و عاشقان من هیچ ترسی وجود نداره. این مال دنیاش، و اما دم مرگ، از کلمه مرگ همه میترسن. همه. یه پهلوان بسیار قوی زمان ناصر قاجار بود که بازوبند پهلوانی به او رسیده بود، پهلوان پایتخت بود، ناصر قاجار گفت خب بدنش که خیلی قویه، دلش هم امتحان بکنیم ببینیم دلش هم قویه. یه شیری در باقی که کنار کاخ گلستان بود، اون زمانی که تهران همش باغ بود، این زنجیری داشت قوی تو قفس، چون این زنجیر رو با میکردن واسه قفس رو خورد میکرد. گفتن این پهلوان رو ببرید تو این باغ، یه لحظه شیربانان در قفس رو وا کنن، شیر بپره بیرون، ببینیم این چقدر قلب مقاومی داره. وقتی در قفس رو وا کردن شیر پرید بیرون، این پهلوان با دیدن شیر به یه درخت تکیه داد، شیر اومد پنجه زد و لپ راستشو کند، شیربانا اومدن شیر رو کردن تو قفس، دیدن همون وقتی که شیر داشته میپریده بیرون مرده از ترسش. مرگ کلمه وحشتناکیه، همه میترسن. خیلی دکترا به همراه مریض میگن بیماریشو بهش نگو، یه وقت زودتر نمیره. اما اولیاء خدا مسئله مرگ براشون این مسئله زندگی حل بود. حل والله، این قسم جلال است، والله لبن و ابی طالب آنس و بالموت من طفل به صدی امه، والله قسم انس من به مرگ از انس بچه شیرخواره به سینه مادرش قوی تر. والله اول دروازه مکه کسی به امام حسین گفت سفر بوی خون میده نرو. امام خیلی آروم فرمود من به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف مشتاق‌ترم. یوسف 40 سال غایب بود از دید پدر عاشق. این پدر چقدر شوق داشت بچه‌شو ببینه، من از یعقوب شوقم به ملاقات مرگ بیشتر. اونجام نمی‌ترسم. خب بعدم که عالم برزخ که ملک اولیاء خداست، بهشت یه قیامت ملک اولیاء خداست، دیگه ترسی وجود نداره. این یک. این 71 نفر این گونه بودن. یه خبرنگاری داره ابن زیاد به نام حمید ابن مسلم، این کارش در کربلا یادداشت برداری بود که جنگ کی شروع شد، چجوری شروع شد، چجوری به هم ریختن، چجوری حمله کردن. حد اقل دشمن رو نوشتن 30,000 نفر. و شما همین الان اینجا نشستین 30,000 نفر رو بیارید تو ذهنتون، چقدر جمعیت 30,000 جمعیت یه شهر. اصحاب 71 نفر بود. این حد اقل. حالا من میشم عددا رو حد اقلشون میگیرم، ولی حد اکثرم نوشتن 70,000 نفر شرکت کرده بودن برای کشتن امام. حالا بگو 30,000 نفر. وقتی حمید ابن مسلم برگشت کوفه که همه میدونستن خبرنگاره، بهش گفتن چه خبر؟ این جمله رو از این خبرنگار دشمن بشنوید، خیلی عجیبه. گفت از طلوع آفتاب تا 4 بعد از ظهر که ابی عبدالله کشته شد اینا اول صبح تا اون وقتی که در 12 تا مونده بودن که با امام نماز خوندن و بعد کشته شدن، ریختن سر ما 30,000 نفر. این جمله به طور طبیعی اشتباهه، یعنی باید بگم 30,000 تا ریختن سر 72 تا. اما خبرنگار دشمن راست گفت که 72 نفر ریختن سر 30,000 نفر و گفت ای مردمی که از من میپرسین اینا چگونه بودن، اگر مرگ یه لقمه بود در گلوی شیر نه تو دهن شیر، اگر مرگ یه لقمه بود، مرگ لقمه خیلی تلخیه به نظر ظاهر بینان، اگر مرگ یه لقمه تلخ بود تو گلوی شیر از بچه 9 سالشون تا 70 سال به بالاشون هر کدوم اومدن برای گرفتن این لقمه تو دهن شیر شیرجه می رفتن. این نترس، همون خدا رو باید فهمید که آدم نترس. اگه خدا رو آدم نفهمه، خودش می ترسه، زنش می ترسه، بچهش می ترسه، رفیقش می ترسه، از اسلحه به دست می ترسه، از همه چی می ترسه. اما ولی الله که وصل به قدرت بی نهایته، از چی بترسه؟ کسی که یه قدرت رو داره میبینه که بی نهایت، بقیه رو میبینه کنار این قدرت پوکن پوچن، چه ترسی؟ اما مرگم نمیترسه. مرگ اگر مرد است، گونزد من آیی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. نمیدونم در حق این اولیاء خدا چی بگم براتون. موندم یه نامه از ابی عبدالله اومد بصره برای خانوم. خانومی بود بسیار شجاع و نترس و از مخالفان سرسخت حکومت و بنی امیه، که در اون نامه نوشته بود شیعیانو دعوت کن تو خونت، خبر بده که من از مکه حرکت کردم به طرف کوفه. اون وقت هنوز صحبت کربلا نه. خانوم هم همه رو دعوت کرد بدون ترس، جلسه گرفت، نامه رو نشون داد. یا آقایی به نام حفحاف بصری، این چند تام پسر داشت، این نامه رو دید، نامه رو گرفت گذاشت رو چشمش، اومد خونه، بچه‌هاش رو صدا کرد، گفت من همین امشب میخوام برم دنبال ابی عبدالله، کدوماتون میاین؟ یکی دوستاشون گفتن ما میاین، بقیه هم گفتن بابا واقعا جدی میگیم، کارامونو که کردیم ما میایم، که اونا نرسیدن. و خودشم بهش گفتن دروازه ها کنترل، جاده ها کنترله، نرو. گفت خدا که کنترل نی، جاده کنترله، دروازه کنترله، من میرم. اومد، شدیدم حرکت میکرد، سریعم حرکت میکرد، تقریبا دیگه میدونست ابی عبدالله هم مکه دور شده، اومد نزدیکی های کربلا، میپرسید کاروانی از اینجا رد نشده چرا؟ کجا رفت؟ این طرف. اومد کی رسید کربلا؟ 5 بعد از ظهر. جنگ تموم شده بود، 72 نفر شهید شده بودن، هیچگی نمونده بود. فکر کرد که این 30,000 نفر لشگر آقاش ابی عبدالله. خبر نداشت اوضاع چه جور دیگرگون شده. اومد جلو گفت مولای من کجاست؟ اون جلویا گفتن که مولات کیه؟ گفت حسین ابن علی. گودال رو نشونش دادن، گفتن اونجاست. همین نشونش دادن اونجاست، فهمید که تمام جریانات عوض شده. خب اگه بنده بودم میگودم ما که اومدیم ولی دیر رسیدیم، دیگه کاری که نمیتونیم بکنیم، برگردیم بصره پیش زن و بچه‌ام. پیاده شد از اسب. دم گودال که نمیتونست پیاده شه، یه 10 متری گودال پیاده شد. حال چرا پیاده شد؟ بر این که شنیده بود پیغمبر فرموده بود هر کسی یک قدم به طرف زیارت حسین من برداره ثواب 1,000 حج و عمره قبول شده بهش میدم. گفت اول برم زیارت. با یه دنیا ادب اومد کنار گودال، دید بدنی نمونده. سر نداره، لباس نداره، جای درستی نداره. واقعا اولیاء خدا چه جورن؟ المؤمن ینظر به نور الله. اومد تو گودال، دوتا دستشو گذاشت دو طرف بدن، خم شد بدنو بوسید، گفت حسین جان منتظر باش الان منم بهت میرسم. اینا زن نداشتن، بچه نداشتن، نوه نداشتن، خونه نداشتن. چه باید کرد که آدم در این روزگار جدای از اهل بیت زندگی نکنه؟ اینا نمونه هاش، اینا بهترین درس. بوسید بدن رو، بلند شد حمله کرد، سعیم کرد حمله رو کنار گودال قرار بده که وقتی با شمشیر و نیزه و تیر قطعش کردن از رو اسب افتاد، بالای گودال افتاد 1 متری بدن. گفت حسین جان اومدم و رفت. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء من اندوهگینم نمیشن. حالا یه مالی از دستشون رفت، میگن ما که مالک واقعی نبودیم، ما هم مادر متولد شدیم که لخت و اور بودیم، این چندرغازی که دستمونه خدا بهمون داده، حالا هم خدا گرفته، من برای چی قصه بخورم؟ چرا قصه بخورم؟ مغازه رو خدا داده بود 20 سال دستم بود، حالا خواسته دیگه دستم نباشه. و نباشه، نهایتا میشم مثل ابوذر از گرسنگی و تشنگی میمیرم و بمیرم. اینا اصلا حس نمی کنن چیزی رو از دست دادن، چون با بودن خدا در قلبشون اصلا حس از دست دادن چیزی رو نمی کنن. تازه اینا امام نیستن، امامو ببینید کیه. الذین آمنو، اولیاء من به شدت وابسته به منن. ایمان یعنی وابستگی، یعنی گره داشتن به خدا، گرهی که هیچکی نمیتونه وازش کنه. و کانو یتقون، توی ادبیات عرب به ما یاد دادن فعل ماضی کانو با فعل مضارع یتقون که ترکیب میشه معنی ماضی استمراری میده. یعنی اینا از اول تا روز مرگشون دامنشون آلوده به گناهان و به نیتهای باطل و به اندیشه های خلاف نشد، پاک نگرداشتن خودشون. اینا محصول امامه. این چهره های برجسته محصول امامن. خب تا حدی هم امشب معنای شخصیت ابی عبدالله روشن شد. یه چنین وجودی در مقام امامت، ما در مقام مأموم بودن، چه این که به مأموم بودنمون عمل بکنیم یا نکنیم، ما تا قیامت مأمومیم. یعنی روز قیامت به ما نمیگن چون عمل نکردی، اقتدا نکردی، عیبی نداره، بخشیدیمت. نه، اینجور نیست. امام رو قرار دادن برای این که بهش اقتدا بشه. اقتدا بکنم میشم حفاف بصری، اقتدا نکنم میشم همون 30,000 تایی که اقتدا نکردن. خیلی روشن مسئله. خوب امشب تهرون ما و فرد و صبح تو تمام جلسات از 150 سال پیش این خبری که من از زمانش دارم، مردم و اهل منبر توجه می دادن به دختر 3 ساله خرابه نشین. این جمله‌ای که رو منبرا میگن با دست کوچولوش، آخه 3 ساله مگه دستش چقدره؟ ندارین بچه 3 ساله، دختر ندارین. اونایی که دختر ندارن امشب نمیدونن من چی میگم. حتما باید آدم دختر داشته باشه تا بفهمه اوضاع چه قرار. میگن با این دستای کوچیکش گره های بزرگ رو با میکنه. راسته؟ یقیناً راست. یقیناً راست. اینا در مدینه امام هشتم میگه در کمال عزت زندگی میکردن. حالا این بچه میبینه اووردنشون تو خرابه. شبا میخوان بخوابن، بعد رو خاک بخوابن. تو عالم بچگیش فکر میکنه اگه بابام بود ما اینجوری بود وضعمون. نه، اگر دست پدر بودی به دستم چرا در خرابه می نشستم؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودیم؟ انقدر گریه کرد که تمام زنان خرابه و دخترها شروع کردن گریه کردن. دل همه رو میسوزون چه نالایی میزن. گاهی هم بونم میشد قاطی خانوما و دخترا را میرم میگم بابام کجا، میگم هر کی از بابام خبر داره به من بگه، میگم یکی منو برداره ببره پیش بابا. انقدر ناله و گریه زیاد شد که مجبورن سر ابی عبدالله رو بردن تو خرابه، سر بریده رو برداشت بغل گرفت عمه، بابای گم شدم پیدا شده، رو کرد به سر بریده، بابا سه تا سوال میکنم جوابمو بده. بابا من الذی قطع وریده، بابا به من بگو گلو تو کی بریده. بابا بابا مگه نمیدونستن تو دختر 3 ساله داری؟ بابا میخوان من لذیه ای تمنی علا سقر سنی، کی منو یتیم کرد؟ من الذی خذب شیبک، بابا محاسن تو کی غرق به خون کرد؟ بابا با من حرف بزن بابا.